بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم شاه خوشگذران بخش اول، تاریخ و خاطراتی از ایرانیان، روس‌ها و انگلیسی‌ها. اواخر سال 1209 هجری قمری، حاکم شیراز به آخرین پادشاه سلسله زندیه خیانت کرد و مرکز حکومت زندیه یعنی شیراز به آقا محمد خان قاجار تحویل داد. همین خیانت سبب سقوط زندیه و شکلگیری سلسله قاجاریه شد. روزی عموی کریم خان زند برای دیدن او به شیراز آمد. کریم خان دستور داد از وی پذیرایی بکنند و لباسهای فاخر با او بپوشانند. چند روزی از اقامتش تیر نشده بود که در یکی از جلسات مهم مملکتی شرکت کرد. با دیدن قدرت و منزلت برادرزادهش بادی به غبغب انداخت و گفت: کریم خان، دیشب خواب پدرت دیدم که در بهشت کنار حوضه کوثر ایستاده بود و حضرت علی علیه السلام جامی از کوثر به او میداد. کریم خان اخمایش را در هم کشید و دستور داد وی را از مجلس اخراج بکنند و سپس از شهر بیرون کنند. رؤسای طوایف از او علت رفتار خشونت‌آمیز جویا شدند. کریم خان گفت: ما پدر خودم میشناسم. او مردی نیست که لایق گرفتن جامی از آب کوثر از دست حضرت علی علیه السلام باشه. این مرد میخواد با تملق و چاپلوسی مورد توجه قرار بگیره و اگر تملق عادت شوه، پادشاه دچار غرور شده و کار رعیت هرگز به سامان نمیرسه. وقتی لطف‌علی خان آخرین پادشاه زندیه به اسارت سربازان آقا محمد خان قاجار در آمد، خان قاجار دستور داد بازوبند بزرگ او را باز بکنند. دو جواهر بی‌نظیر روی این بازوبند می درخشیدند: الماس دریای نور و یاقوت تاج ماه. الماس دریای نور بزرگترین الماس صورتی رنگ جهانه و تاج ماه. بعد از او گرانبهاترین جواهر پادشاهان ایران بود. با این حال خان قاجار از دیدن این دو جواهر شادی زیاده نشان نداد. او به دنبال بقیه خزانه خاندان زند بود، اما خزانه آنقدرها چنگی بدل نمی زد. کریم خان زند برخلاف سلاطین دیگر علاقه به گردآوری ثروت نداشت. او فکر میکرد اگه همه دارایی کشور برای خودش جمع بکنه، تجارت و داد و ستد از رونق خواهد افتاد. هنگام مرگ او فقط 700 هزار تومان در خزانه مانده بود که مقدار زیادی از این پول هم در جنگ هایی که بین جانشینان او رخ داد حیف و میل شد. آقا محمد خان که برای ادامه نبردهایش به پول نیاز داشت، هیچ فرصتی را برای جمع کردن ثروت از دست نمی داد. در یکی از سفرهایش از دست یک روستایی فقیر خشمگین شد و به یکی از جلادایش دستور داد گوش او را ببرن. مرد روستایی به جلاد التماس میکرد که فقط نصف گوشش ببره. در مقابل او هم حاضر بود چند ریال به جلاد بده. آقا محمد خان که صحبتهای او رو شنیده بود به طرف اونا رفت و به مرد روستایی گفت اگر چند ریال دیگه هم روش بانه و به ما بده او را میبخشه. او مرد که از شوخی خان بیرحم و خونریز قاجار تعجب کرده بود خود روی پایش انداخت و به خاطر ای که او را بخشیده چندین بار از او سپاسگزاری و بر سلامتیش دعا کرد. سپس برخاست و برا هفتاد. اما سربازان خان به دنبال او دویدن و با او فهماندن که شرط سالم ماندن گوشش پرداختن او چند ریال به خانه. آقا محمد خان که برای تجهیز سپاه روی همی پولای اندک هم حساب میکرد نمیتونست جدا کردن سرزمین های حاصلخیزی مانند گرجستان از ایران تحمل بکنه. گرجستان در شمال غربی منطقه قفقاز قرار داره. حاکم میبخش از ایران در سال 1197 هجری قمری هنگامی که جانشینان ضعیف کریم خان توان دفاع از کشور نداشتن با روسیه قراردادی امضا کرد و تحت حمایت روسها قرار گرفت. آقا محمد خان نامه‌ای به حاکم گرجستان نوشت و او را تهدید کرد که اگر ارتباط خود با روسیه قطع نکنه با اونجا لشکرکشی خواهد کرد. حکمران گرجستان پاسخ داد که فقط کاترین فرمان روای روسیه را سلطان خود میداند و با شاعران کاری نداره. آقا محمد خان پس از دریافت این جواب 60,000 نفر برای حمله به گرجستان آماده کرد، اما نیت خود کاملا پنهان نگه داشت تا روس‌ها نتوانند به یاری گرجیا بیایند. حمله خان قاجار گرجیا را غافلگیر کرد و تفلیس به آسانی به دست سواران قاجار افتاد. آقا محمد خان برای ای که هیچ کس جرأت نکنه و دنبال استقلال و جدایی از حکومت ایران باشه دستور داد مردم تفلیس قتل عام بکنه. کشتار در این شهر 9 روز زمان برد. تمام کلیساها با خاک یکسان شدند و کشیشها را با دست و پای بسته به رودخانه پرتاب کردند. نزدیک به 15,000 نفر هم به اسارت گرفته شدند. آقا محمد خان پس از این خونریزی کم نظیر راه بازگشت در پیش گرفت، در حالی که نمیدانست این کشتار کینه سختی را از ایرانیان در دل مردم مسیحی قفقاز به وجود آورده، کینه‌ای که اونا را به روس‌ها نزدیک‌تر کرد و مدتی بعد روسیه از این تنفر مسیحیان قفقاز بیشترین بهره را برد. آقا محمد خان پس از کشتار در تفلیس راهی خراسان شد تا بخش بزرگی از گنج‌های نادرشاه افشار که هنوز در دست نوازه او شاهرخ شاه بود به چنگ بیاره. او با دست یافتن به گنجینه بزرگ نادر آماده لشکرکشی به شمال شرق ایران می شد که با شنیدن خبر حمله روس‌ها به قفقاز و آذربایجان مشغول شد به سرعت به تهران برگرده. روس‌ها برای حمایت از گرجستان و گرفتن انتقام کشتار تفلیس چندین شهر شمالی ایران تصرف کردند و در دشت مغان در شمال اردبیل اردو زدند. سرد شدن هوا روس‌ها را در دشت مغان زمین گیر کرد. اونا منتظر پایان زمستان بودند تا به سوی تهران پیشروی کنند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.